السلام عليك يا أبو عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولو جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. دیروز که آغاز این مجلس نورانی بود، ما سوره مبارکه فجر رو که آخرین قسمت این سوره ذکری از امام حسین علیه السلام به میان اومده، و کل سوره رو گفتن در رابطه با این وجود مقدس هست آغاز کردیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و الفجر و لیال عشر و الشفع و الوتر و اللیل اذا یسر. چهار قسم رو در اینجا ذکر میکنن که درباره این قسم ها و کلن قسم های قرآن کریم که ضمن قسم و تأکید بر مطلب آموزشی رو در راه تربیت نفوس انسانی مطرح میکنن عرض کردیم. قسم جواب میخواد و باید در برابر قسم جوابی داده بشه. جواب قسم رو در آیات بعد نمییابیم. الم تر کیف فعل ربک بعاد، ندیدی پروردگار تو با قوم عاد چه کرد؟ این جواب قسم نیست، جواب قسم یه خبر باید باشه. این خبر رو در چند آیه بعد می‌یابیم. در آیه 14 که می‌فرماید ان ربک لبالمرصاد، محققاً پروردگار تو در کمین است و در کمینگاه است. نسبت به دشمنان خدا، نسبت به دشمنان حق و حقیقت. اما قبل از اینکه جواب قسم رو بگن، برای تبیین جواب قسم سه مقطع تاریخی رو ذکر میکنن. اشاره‌ای به تاریخ هست. بد نیست اینجا این نکته رو عرض کنیم که قرآن با نگاه‌های مختلف کتاب علمی است و کتاب آموزشی. قرآن رو ما میخوانیم به عنوان یک کتاب مقدس، که البته این چنین هست. الفاظ قرآن آسمانی است و از ناحیه خدای رحمان. این الفاظ از یک معانی بلندی نسخه برداری شده. انا جعلناه قرآنا عربیا لعلكم تعقلون. در آغاز سوره زخرف می فرماید که حامیم ول کتاب المبین، قسم به کتاب مبین. کتاب مبین همین قرآن هست، منطقه قرآن یه نسخه اصلی در عالم بالا داره که اون نسخه اصلی رو خداوند نازل کرده. انا جعلناه قرآنا عربیا لعلكم تعقلون، ما آن رو در قالب عبارات عربی نازل کردیم و جعل کردیم، باشد که شما تعقل کنید و درک کنید. و انه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم، در حالی که همین کتاب مبین و همین قرآن در نزد ما در عالم بالا، در ام الکتاب یا در لوح محفوظ و یا در کتاب مکنون، حقیقتی است بلند مرتبه و حکیمانه. این حقیقت متعالی در اون عالم لفظ نیست، یه حقیقت عینی است. کسانی که با او ارتباط دارن شهود میکنند او را و همه حقایق او را. که البته مرتبطین با اون عالم فقط مقامات عصمت و طهارت هستند. انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون. قرآن در عالم بالا در کتابی پوشیده و دور از دسترس قرار داره و جز مقامات عصمت و طهارت او رو باهاش دسترسی و ارتباط ندارن، او رو مس نمی کنن. این قرآن نازل میشه در قالب عبارات عربی لعلکم تعقلون، باشد که شما درک کنید، چون اگر نزول نمی‌یافت و تبدیل به این عبارات عربی نمی‌شد برای عموم، هیچ راهی برای دسترسی به این حقایق و معارف عالیه و نورانی نمی‌بود. البته 14 نور مقدس با اون حقیقت در ارتباطند و به همین خاطر اونا قرآن رو به گونه دیگری میفهمن. کسی که در مجلس حضور داره با یه نگاه همه حقایق اینجا رو درک میکنه، اما اگر این روی کاغذ اومد تبدیل شد به عبارت، کسی که راهی به این مجلس نداره چیزی میفهمه. البته اونی هم که میفهمه درسته، ولی درجات فهم متفاوته. اینه که غیر از 14 نور مقدس هیچ کس نمیتواند مدعی بشود و نشده است در طول تاریخ اسلام که بگه حتی ظواهر قرآن رو من همه رو فهمیدم. نه کسی مدعی شده و نه میتونه مدعی بشه، بلکه برعکس یه شخصیتی مثل مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه اظهار میکنند که هر بار قرآن رو میخوانم گویا بار اول هست و مطالب جدیدی رو مییابم. سلام علیکم و رحمت الله. در هر حال این مقدمه را، البته یه بحث مبسوطی است، نمیخواستیم این بحث رو عرض کنیم، این تردل الباب بود، ولی اگر لازم بشه باید این به طور کامل باز بشه. ولی مقدمه را عرض کردیم که قرآن در این حجم کم حقایق بسیار زیادی رو در بر داره. با یه نگاه قرآن، یه نگاه کلی اینه که قرآن کتاب هدایته، اما این هدایت از زوایای مختلفی مطرح میشه. با یه نگاه قرآن کتاب تاریخه. اگر ما تاریخ صحیح و حقیقی رو بخوایم بیابیم باید به قرآن مراجعه کنیم. قرآن کتاب تاریخ ادیان هست، یعنی ادیان آسمانی رو و پاره ای از ادیان انحرافی رو برای ما در مسیر تاریخ روشن میکنه. با این نگاه اگر ببینیم بحث هایی که قرآن در مقاطع تاریخی برای ما ذکر میکنه یه مفهوم و شکل دیگری پیدا میکنه. بحث های تاریخی قرآن رو در مسیر تاریخ باید ببینیم. تاریخی رو که قرآن بیان میکنه با تاریخ نویسان تفاوت های جدی داره. تاریخ نویسان تاریخ رو بر محور سلاطین و قدرت ها تنظیم می کنن. قرآن کریم تاریخ رو بر محور شریعت ها و انبیای الهی و مسیر هدایت تنظیم می کنن. تاریخ نویسان در ضبط وقایع تاریخی به بیان جزئیات می پردازن و اصلا همه هنرمندیشون همینه. قرآن به این زمینه ها جز در موارد خاص کاری نداره. تاریخ رو در مسیر هدایت و برای نتیجه گیری ذکر میکنه. اینکه هر کجا قرآن بحثی از تاریخ داره یه درسی هدایتی هم در کنارش هست. بلافاصله تحلیل میکنه، نتیجه میگیره. با این نگاه به مقطعی از تاریخ که یا سه مقطع از تاریخ که در این سوره مطرح میشه باید توجه بکنیم که چه بحثی رو قرآن میخواد طرح بکنه. علم تر کیف فعل ربک بعاد، قوم عاد و بعد قوم ثمود و بعد فرعون رو مورد بحث قرار میده. چرا این سه گزینه رو انتخاب کردن؟ و بعدم میگن ان ربک لبالمرصاد. چه نگاهی بر این مسئله است و بعد تحلیلی که در قسمت بعدی سوره دارن، درسی که برای زندگی ما از سوره و از این مقطع تاریخی ذکر میکنن. گویا قرآن کریم میخواد به ما بیاموزه که شما نگاهتون به حق و باطل به جلوه های ظاهری دنیوی نباشه. اصلا ما برای چی دنیا رو آفریدیم؟ چرا بشریت رو به زندگی دنیا وارد کردیم؟ آیا هدف خداوند این بود که بشر بیاد در این دوره کوتاه زندگی خودش دنیا رو آباد بکنه؟ نمیخوایم نفی بکنیم چیزی رو، داریم بیان هدف میکنیم. آیا هدف خدایی بود؟ بله، بشر وقتی میخواد زندگی بکنه باید امکاناتی رو برای خودش تدارک ببینه. اما آیا این بود هدف؟ دانشجویی که به دانشگاه میره بالاخره یه صندلی باید برای خودش بگیره بنشینه روی او که درس رو گوش کنه، اما او رو نیاوردن به دانشگاه که صندلیشو نقاشی بکنه، رنگ کنه، در و دیوار رو رنگ بزنه. اگر درس و بحثش رو رها بکنه و شروع کنه به زیباسازی محیط دانشگاه، او رو اخراجش میکنن، میگن ما تو رو برای این کار به دانشگاه نیاوردیم. ما اگر بخوایم خودمون میتوانیم بالاتر از تو این کارا رو انجام بدیم، هم بودجهشو داریم هم متخصصینشو داریم. بله، اگر در ضمن انجام تکلیف درسی یه کاری هم انجام بدن ازشون میپذیرن، اما اگر بخوان خط رو عوض بکنن هرگز. با این سه مقطعی که در این سوره دارن مطرح میکنن یه درس معرفتی به ما میدن که نگاه شما به زندگی دنیا چی باشه. ما اقوام رو نیاوردیم که به آبادی دنیا بپردازن، دنیا رو جلوه‌گر کنن. اون حرفی که امروز داره تمدن بشری در سر تا سر دنیا مطرح میکنه و خود رو طلبکار از عالم میبینه، اومدن خطی رو ایجاد کردن. الان دنیای غرب از قرون وسطا به بعد، از قرن 16 میلادی تقریبا به این طرف، اینا اومدن یه تحولی در زندگی جهانی ایجاد کردن. دنیا رو محور گرفتن، با خدا بیگانه شدن. نه اینکه نفی بکنن، ولی محور زندگی رو خدا نگرفتن، خصوصا در اروپا. و آغاز این برنامه که در کشورهای اروپایی بود، بعدها در کشور در قاره آمریکا به اصطلاح یا ایالات آمریکا یه مقداری تعدیل شده با قضیه برخورد شد. هرچند محور ساماندهی مدیریت اونا در عالم الان هم همینه، یعنی سخنی از خط تعبد و خدا در مدیریت عالم شما میبینید. یه جایی خدا محور باشه، بلکه اینها این محور رو نفی کردن. الان شاکله مدیریت کشورهای غربی دنیا مداریست و نگاهشون آبادی دنیاست، شعارشون پرداختن به زندگی دنیاست. در کنار این شعار و این محور و این اصل و حقیقت، اگر کسی میخواد دین دارم باشه خب خودش میدونه، اما دین ملاک حاکم در زندگی و در سامان اجتماعی نیست به هیچ عنوان. کجا میبینید نشون بدید؟ بلکه برعکس، میگفتن اون نخست وزیر انگلستان یه موقع سخن از مذهب و اینا گفته بود، به او تاختند که در نظام حکومتی یه حرفا چه معنایی داره. دین یک امر شخصیست، سامانی در سامان دادن زندگی دنیا خدا هیچ نقشی نداره. آیا خدا این نوع تمدن رو پذیراست و میپذیره؟ آیا صرف آبادی دنیا برای خداوند ملاک و ارزشه؟ آیا حرکت امام حسین علیه السلام که فرمودند من اراده کردم که امت جدم محمد صلوات الله علیه الاصلاح فی امت جدی، که من حرکت کردم اصلاحاتی در امت جدم به وجود بیارم، آیا میخوان این جهت رو مطرح بکنم؟ ببینید در صدد نفی پرداختن به امور دنیا نیستیم، من دارم عرضم چیز دیگریست. از این بحث نباید این نتیجه گرفته بشه، یا نباید به گونه ای مطرح بشه که ما مسلمان ها نباید در علوم زندگی مربوط به سامان دنیا نباید پیشرفت کنیم. نه، او بحث دیگری است، خود او یه زمینه های دیگری داره، از جهات دیگری ما موظفیم به او بپردازیم. بحث در اینه که چه چیزی رو باید محور بگیریم در زندگی دنیا. امام حسین علیه السلام فرمودن انما خرجتو لطلب الاصلاح فی امت جدی محمد. چه اصلاحی منظورشون بود؟ و ان آمر بالمعروف، من قیام کردم برای امر به معروف، چه معروفی؟ و نهی از منکر، چه منکری؟ پیغمبر اکرم الرسول الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، پیامبری که اهل کتاب و علمای اهل کتاب در تورات و انجیل نام او رو به رسمیت در نوشتارهای خودشون می‌یابند. خب این پیامبر چه می کند؟ یأمرهم بالمعروف، جامعه رو به سوی فرهنگ معروف می بره. و ینهاهم عن المنکر، اونها رو از منکر باز می داره. و یحل لهم الطیبات، هرچه طیب و پاکیزه است میگه حلال. و یحرم علیهم الخبائث، هرچه ناپاک و آلوده است میگه حرام. با یک کلمه حلال و حرام، زندگی ما رو به سوی یک زندگی طیب و پاکیزه خطهی میکنه. خب معروفی که پیامبر به او امر میکنن چیه؟ چه فرهنگی رو در جامعه بشری میخوان پیاده کنن؟ امام حسین علیه السلام قیام کردن که چه معروفی رو به جامعه برگردونن. بعد از رسول خدا صلوات الله علیه و آله و سلم، جامعه اسلامی به سوی منکرات رفت. به جای خط تعبد، خط دیگری در جامعه داشت حاکم می شد و شد. امام حسین علیه السلام اومدن جامعه رو به خط تعبد و بندگی خدا برگردن. پیامبر اکرم معروف، اولین معروفی رو که در جامعه ایجاد کردن، خط شرک رو پاک کردن، به جاش خط اخلاص و بندگی رو گذاشتن. این بالاترین معروف بود. معروف و منکر در گناه و ثواب ما خلاصه نمیشه، او هست، اما از او بالاتر معروف معرفتی است. ظلمت بدتر از گناه شرکه. پیغمبر اومدن، پیغمبر اکرم اومدن جامعه رو به خط توحید ببرن. متاسفانه بشر چون در زندگی دنیا داره دست و پا میزنه، زرق و برق دنیا چشم او رو پر میکنه، محورها رو عوض میکنه، معروف و منکر رو متفاوت میبینه، نگاه میکنه به تمدنهای بشری، تمدن رو در خط صحیح و سالم میبینه. حالا ولو این تمدن در خط کفر و زلالته، در خط شرک، آبادی دنیا چشم ما رو پر میکنه، خدا رو که مفتون خودش نمیکنه، خدا که شیفته تمدنها نمیشه. حالا این سوره داره به این بحث میپردازه که ما صلوات خدا ما به تمدنها نگاه نمی کنیم، ما به تعبد نگاه می کنیم. امام زمان صلوات الله و سلامه علیه که میان، عدالت رو در جامعه بشری کارساز می کنن، کارسازی می کنن، که البته عدالت لازمه بندگیست و لازمه خط تعبده. اما ببینید خدا هدف رو چگونه بیان می کنه. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، خداوند به آن دسته از مؤمنین شما که اهل اعمال صالح هستند وعده داده است، که البته روایات ما گفتند این آیه دقیقاً درباره وجود مقدس امام زمان صلوات الله و سلامه علیه صلوات. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، خداوند به مؤمنان نیکوکردار شما وعده داده است که لیستخلفنهم فی الارض، که آنها رو در زمین به خلافت برسانه، حاکمیت زمین، اداره زمین رو به اونها بسپرد. کما استخلف الذين من قبلهم، قبلا هم خداوند این کار رو در اقوام دیگری انجام داد. وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، خدا به اونها امکان میدهد که دینی رو که برای آنها پسندیده، این دین رو براشون قابل اجرا بکنه، موانع اجرای دین رو از سر راه اونها برداره. وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا، زمینه های نگرانی رو در اجرای منویات الهی از سر راه اونها برداره و محیط امنی براشون فراهم بکنه، یک محیط امن جهانی که هیچ معارضی در سطح جهان برای اونها نباشه. که چه بکنن؟ آخرین کلام اینه، یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، من رو بپرستند و کسی و چیزی رو با من شریک قرار ندن. یعنی امام عصر ارواحنا له الفدا و همراهان او، سپاهیان او، شیعیان او و کسانی که خط نور امام زمان رو در جامعه بشری حاکم می کنن به اینجا می رسن، یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، من رو بفرستن و چیزی رو با من شریک قرار ندن. یعنی خط انبیا خط حاکمیت تعبده، این محوره. حالا جوامع بشری میان دنیا مداری رو اصل میگیرن، اگر اینطور شد خداوند باهاشون برخورد میکنه. حالا به سه نمونهی که در این سوره گفتن توجه کنیم. الم تر کیف فعل ربک بعاد، ندیدی پروردگار تو با قوم عاد چه کرد؟ در قرآن چهار قوم رو در جاهای مختلفی پشت سر هم میاره، قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود و قوم لوط. در سیر تاریخی این چهار قوم به سرنوشت‌های همگون مبتلا شدن. آدم این سلوات قوم نوح بعد از 950 سال رسالت حضرت نوح و درگیری با پیامبر، ایذای پیامبرشون نابود شدن. یعنی خداوند به این زودی هم عقوبت نمی کنه، زیاد مهلت میده. اما اگر کار به جایی رسید که معلوم شد دیگه اینا تو خط کلاس نیستن، این کلاس رو تعطیل میکنه. قوم عاد دومین قومی هن که در آیات مختلف قرآن مورد بحث قرار میگیره، اما اینجا اولین مثال قرآنه. چرا؟ چون اینا اولین تمدد قابل توجه رو به وجود آوردن. به همین خاطر در اینجا به تمدن قوم عاد اشاره میکنه. یعنی بحث تاریخ فقط نیست، میخوان بگن تمدنهای تاریخی رو ببینید، اگر در خط انبیا نبودن ما نابودشون کرد. علم طرف کیفه فعل ربک بعاد، آیا ندیدی که پروردگار تو با قوم عاد چه کرد؟ ارم ذات العماد. قوم عاد در شهر ارم بودند. شهر ارم ستونهای سنگی برافراشته‌ای داشت که نشان پیشرفت اینها در فناوری و تمدن بود. التي لم يخلق مثلها في البلاد، تا او زمان مانند چنین شهری در سرزمین های دیگه ساخته نشده بود. یعنی اولین تمدنی که یه خورده شکل گرفته، رو پای خودش وایستاده. در سوره های دیگری، در آیات دیگری قرآن میگه این قوم عاد بسیار تنومند، قوی، آدم های مرفه و وضع خیلی خوبی داشتن. در سوره قمر وقتی بلای اینا رو مطرح میکنه، میفرماید که طوفانی که به سوی اینها اومد، اینا تنز و ناس که انهم اعجاز و نخل منقعر، اینا رو بلند میکرد میکوبید به زمین، مثل اینکه یه تنه درخت خرما روی زمین افتاده. یه چنین به اصطلاح هیکلمند و قوی و اینطوری بودن و توانمند و ضمناً به یه دانشهایی دست پیدا کرده بودن. خب اگر تمدن بشری و دنیا آباد کردن برای خدا محور بود، باید اینا رو تشویقشون میکردن، نه اینکه از بینشون ببرن. اینا برای اول بار به یه تمدن جدیدی دست پیدا کردن. التي لم يخلق مثلها في البلاد. قوم دوم قوم ثمود هست. و ثمود الذين جابوا الصخر بالواد. قوم ثمود که اینا جا بود، یعنی قطع می کردن صخره ها رو، تخت سنگ های بلند رو در سرزمین خودشون، در اون وادی که مسکن داشتن، اینا سنگ رو می تراشیدند و مسکن می گذیدند. یه قدم از قوم عاد پیشرفته تر بودن، شبیه مثلا تخت جمشیدی که در اطراف شیراز هست، که بعضی ها میگن مثل کوه و اینا تراشیدن و یه چنین وضعی در آوردن. و ثمود الذین جابوا الصخر بالواد. خب خدا با اینا چه کرد؟ قوم سوم باز مثلا قوم لوط رو رها میکنن که شاید تمدن خیلی چشمگیری نداشتن، میان سراغ فرعون و فرعون ذل اوتاد. فرعون شاید در زمان خودش بالاترین تمدن و فرهنگ اجتماعی رو ایجاد کرده بود. یعنی مصر در اون زمان خیلی سرآمد بود و آثارش رو هنوزم میبینیم دیگه. فرعونی که صاحب میخها بود، در معانی القرآن این گونه تفسیر کردند، و فرعون که صاحب سه هرم یا اهرام کوه پیکر در جیزه بود. اینجا تشبیه کردند اهرام رو، حالا یک تفسیره، به میخهایی که یه چیزایی که کوه بود، شبیه کوه بود، و تعبیر به میخ شده مثلا، و این با بحث سوره بیشتر میخوره. فرعون که به تمدنی دست یافته بود که اهرام کوه پیکر سگانه رو برقرار کرد، اهرامی که هنوز هم رموز ناشناخته‌ای داره و هنوز هم به عنوان یک آثار علمی تاریخی مورد توجه قرار میگیره. خب اینا در تمدن خیلی پیشرفت کردن. فرعون یه نظام اجتماعی پیشرفته ای داشت، شبیه پارلمان های امروز کشورها. وقتی که میخواد رأی رو صادر بکنه با صاحبان رأی مشورت میکنه، میگه ذرونی اقتل موسا، بذارید موسا رو بکشن. معلوم میشه باید مثلا پارلمانی بوده به او رأی میدادن. یه تمدن پیشرفته ای رو در اون زمان به راه انداخته بوده. خب خدا با اینا چه کرد؟ الذين تقوا في البلاد، اینها به طغیانگری پرداختند. فاكثروا فيها الفساد، کار به جایی رسید که فساد رو زیاد کردن، که این البته سیر عذاب خداست که انشالله فردا بعد این مقداری بازش کنیم. ولی نهایتش اینه که فسب علیهم ربک صوت عذاب، خدا به تمدن اینها نگاه نکرد، به آبادی دنیا به دست اینها خداوند نپرداخت و اهمیتی نداد. به موقع خودش، البته بعد از مهلت، که این مهلت رو انشالله تو بحث بعدی عرض می‌کنم. وقتی که اونجایی رسید که باید خداوند تصمیم می‌گرفت، اراده کرد. فسب علیهم ربک صوت عذاب. این خط تاریخ یا تحلیل تاریخ در قرآن کریم الان هم همینه، در آینده هم همین خواهد بود. و نتیجه چه خواهد شد انشاءالله در بحث فردا عرض میکنیم. حال امروز دیگه خیلی وقت شما رو نگیریم، آقای شاهنگیان نیستش برده. خب در محضرشون هستیم. پروردگارا دلهای ما رو به نور قرآن و معارف اهل بیت منور بگردان. پروردگارا کشور امام زمان رو در پناه امام زمان حفظ کن. جوانان ما رو به امام زمان ببخش. خدمتگزاران به دین و کشور رو در هر لباسی هستند، مقام معظم رهبری رو در پناه امام زمان محفوظ و موفق بدار. سلام علیکم.